ایران امروز. برنامه از رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. از این لحظه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران هستیم. شما خوبان ردیف 90 مگاهرتز رو روی موج اف ام میدونید و همچنین 558 یا 555 ببخشید من چون بله من جای یه لحظه دیدم نوشته شده بود 555 ولی درستش 558 هست. ممنونم از شما. آماده باشید که انشالله در برنامه امروز هم بتونیم در خدمت مهمانان گرامی با شما بیشتر گپ و گفت داشته باشیم راجع به انتخابات ریاست جمهوری. اما موضوعی که امروز برای این برنامه انتخاب شده بحث در مورد فعالیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی است. خب همطور که میدونید انتخابات ریاست جمهوری و میاندوره مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا روز 28 خرداد ماه برگزار میشه. اگر هم شنونده دائمی برنامه‌های رادیو ایران هستید، ما دیروز یک گپ و گفتی داشتیم با یکی از صاحب نظران در مورد اهمیت انتخابات، همچنین نامزدهای انتخاباتی و در کل سعی کردیم که این برنامه طوری باشه که تعامل هم وجود داشته باشه. یعنی شما عزیزان شنونده از همین لحظه 3900 عرض کنم خدمت شما شماره پیامکی رادیو ایران هست که میتونید پیغام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، همچنین 2220 عرض کنم که 2240 میخوام من این ابتدای برنامه این شماره های تلفن رو علی رغم این که قبلا هم اینا رو حفظ بودم ولی یک مقداری تأخیر شد. دلیلش هم اینه که حالا من بگم خدمتون الان که ما در این برنامه هستیم یه مقدار تصویری هم هست دیگه، حالا شایدم بله خدمتون هست کنم 220-2086 هست و همچنین 220-5009 به معذرت میخوام تکرار بکنم 220-486 هستم. ببینم شما چقدر حضور ذهن دارید در مورد شماره‌های رادیو ایران. خوشم اومد که شما از ما خیلی جلوترید. همراه ما باشید. اما مهمانان گرامی برنامه، جناب آقای بیژن مقدم، روزنامه نگار. و جناب آقای محمد علی وکیلی، ایشون هم از فعالان عرصه سیاست و رسانه هم هستن. موضوع برنامه امروز هم رفتار شناسی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هست. همطور که خدمتتون عرض کردم، رفتارشناسی در فضای مجازی موضوع برنامه ما در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری است. دو مهمان گرانقدر رو در استودیو در خدمتشون هستیم. عرض کنم که حالا هر یک گفتگویی داشته باشن یا صحبتی بکنن که بعد من بپردازم به مبحث اصلی. جناب آقای بیژن مقدم، روزنامه‌نگار، در این استودیو تشریف دارن. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه و خدمت جناب آقای وکیل.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محمد علی وکیلی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای طاهری و جناب آقای مقدم، دوست عزیزمون و شنوندگان عزیز این برنامه.
اصلا خدمت شما، با وجودی که خب ما سالهاست با میکروفون آشنا هستیم، دوتا بزرگوار که دیدیم دیگه شمار تلفن ها رو جا به جا گفتیم ابتدایی ولی بر ما ببخشن. اما 3900 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اگر تماس تلفنی هم دارید، ما نظرها و پیشنهادهای شما رو در این برنامه و سلسله برنامه هایی که مربوط به انتخابات هست مطرح میکنیم. نمیدونم آقای وکیلی با شما شروع کنیم یا با آقای مقدم، کدوم یک آمادگی
داریم؟ با آقای مقدم.
آقای مقدم، چون معمولا با رسانه ها زیاد به قولی مرسن، شما هم همینطور فرق نمی کنه هم. خب آقای مقدم عزیز بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که من برای اینکه وارد در حقیقت بحث اصلیمون بشیم، یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم در مورد در حقیقت انتخاباتی که پیش رو داریم و اینکه چرا اون رو به عنوان یک انتخابات متفاوت میتونیم ازش یاد بکنیم. بخشی از این در حقیقت انتخابات مربوط میشه به فضایی که ما باهاش مواجه هستیم. این فضا الان شما با هر کسی که صحبت بکنید به نوعی اشاره میکنه به سردی فضای مربوطه به انتخابات که معمولا این ایام باید خیلی گرمتر از این باشه.
البته فضای مجازی گرمه،
فضای عمومی، اون فضای مجازی باز هم از نظر من فضای عمومی به اون مفهوم نیست. فضای خواص اهل سیاسته.
بله.
ولی فضای عمومی به معنی عامه مردم عرض میکنم.
بله.
حالا دلایلش رو عرض میکنم خدمتتون. و نکته بعدی، علاوه بر اون سردی، نوعی بلا تکلیفی هم در انتخابات دیده میشه. این دوتا عامل باعث شده که ما در حقیقت انتخابات متفاوتی داشته باشیم. سومین عاملی که اون دو عامل قبلی کمک میکنن بهش، بهره‌گیری از رسانه‌های جدید که شما اشاره کردیم به عنوان فضای مجازی. یعنی این به عنوان یه عامل مؤثر وارد این دوره از انتخابات شده که شاید در دوره های قبل هم بوده ولی به این حجم و به این نسبت به نظر من نبوده.
یه نکته رو اشاره فرمودید آقای مقدم عزیز، اشاره کردید که بلا تکلیفی. چرا میگید بلا تکلیفی؟
بلا تکلیفی رو از این
بابت خوب شنونده ها بدونن، چون بله. وقتی که یک صاحب نظر رسانه این رو بحث میکنه، ممکنه یه دم بگن که بله خوب مثلا ببین آقای مقدم که میگه بلا تکلیف، پس بلا تکلیف. این اگه باز کنید خیلی ممنون میشه.
نگاه کنید، تقریبا صحنه اصلی هر انتخاباتی، این منحصر به ما هم نیست، همه جای دنیا تقریبا از همین مدل تبعیت میکنن. احزاب، گروه های سیاسی، جریان های مختلف، اینا به عنوان فعالان این عرصه وارد میدان میشن و با هم رقابت میکنن، کاندیدایی رو معرفی میکنن. سر کاندیداهاشون به طور طبیعی بحثایی شکل میگیره، گفتگوهایی شکل میگیره. ولی ما در این دوره تا این لحظه که در خدمت شما هستیم، در مورد جریانهای سیاسی اصلی کشور شما هیچ کدومشون هنوز نامزدی ندارن. در مورد خود نامزدها هم همینطوره، نامزدها هم الان بلا تکلیفن. یعنی یه تعدادی، من اینجوری تعبیر میکنم، یه متغیرهای اصلی در انتخابات وجود داره که مربوط به بعضی از افراد میشه و این متغیرها میتونن همه آرایش صحنه رو دچار تغییر و تحول بکنن. این متغیرها هنوز حضور پیدا نکرده، اصلا اعلام نکرده.
شما موافقید با بلا تکلیفی؟
نه خیر، اصلا خوب نیست. نتیجهش برای اینکه منجر میشه به همین وضعیتی که در جامعه میبینیم. میکنید این گفتم اون گروه های نخبه، احزاب سیاسی که میتونن اون جریان اجتماعی رو فعال بکنن، خودشون بلا تکلیفن و به طور طبیعی نمیتونن اون بسیج عمومی رو تو این مسیر داشته باشن.
خیلی ممنونم. جان وکیلی شما هم نظرتون رو بفرمایید. البته من یه نکته رو در برنامه دیروز هم اشاره کردم، گفتم خیلی ها که قرار است که حضور پیدا بکنن از قبل حتما یه تدارکاتی رو داشتن، همینجور نمیشه که وارد فضای انتخابات شد، بایستی خیلی پیشینه داشته باشه که خب مشخص هست اونایی که در رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری و فضای مجازی فعالیت میکنن حتما یک راهبردی دارن که این رو حالا در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. آقای وکیلی عزیز بفرمایید.
بله، همینطور که فرمودن فضای انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم. کمتر از 40 روز به انتخابات ریاست جمهوری زمان نداریم، ولی هنوز صحنه اولا آرایش نهایی انتخابات به لحاظ کسانی که بایست در این میدان باشن هنوز ناروشن هست. یه دلیلش البته این هست که همونطور که فرمودن چهره های اصلی بنا به هر دلیلی اونا فضای رقابت را در تعلیق قرار دادن به نظر من. حالا یا تصمیم ترجیحشون این هست که در دقیقه 90 اعلان حضور کنند و این ترجیح به دلیل نوعی عافیت طلبی است که مصون بمانند از نقد زود هنگام، و یا ملاحظاتی دارن که این ملاحظات باعث شده که اونا را هم همچنان بلا تکلیف بذاره، و یا اعتماد به رأی نهایی دارن که لزومی به اصطلاح اعلان رسمی ندارن. چون چهره های اصلی همچنان موضع مبهمی برای حضور یا عدم حضور دارن، بقیه چهره هایی هم که دارن تلاش میکنن اینا همچنان در حاشیه انتخابات هستن، همچنان وارد متن نشدن، همچنان حضورشون جدی تلقی نمیشه. در اردوگاه اصولگرایان لشکری از آدمای مختلف جور و جور در حاشیه انتخابات دارن یک کارایی را انجام میدن در فضای با استفاده از ابزارهای فضای مجازی، اما هیچ جدیتی در کارشون وجود نداره یا جدی گرفته نمیشن به دلیل اینکه همه نگاه ها گویا به جای دیگه است. خود این بندگون خدا هم اعتماد به نفس لازم را ندارن که به اصطلاح تکلیفشون را مشخص کنن. نهادهای اجماع ساز هم در جریان اصولگرا به نظرم همچنان بلا تکلیف هستن.
این نکته که شما فرمودید آقای وکیلی عزیز، این فقط در مورد این جنایی که شما میگید صادق نیست.
داشتم جمله رو کامل میکردم با عرض معذرت. در جریان اصلاح طلب
هم البته آقای مقدم حتما اینو بیشتر توضیح میدن.
من حواسم بود ایشون خودش میگه.
نه، در جریان اصلاح طلب
هم کردید با من.
در جریان اصلاح طلب وضع بسیار بدتر از این وضعی است که در اردوگاه اصلاح طلبان هست. در جریان اصلاح طلب چون چهره شاخص وجود نداره فضا کلن در تعلیق هست. همون به اصطلاح فضای در تعلیق در اردوگاه اصولگرایان سایه انداخته بر اردوگاه اصلاح طلبی، و کرختی اردوگاه اصلاح طلبان هم سایه انداخته بر اردوگاه اصولگرایان. به نظر من یه بخشی از بلا تکلیفی اردوگاه اصولگرایان به دلیل این هست که راهبرد نهایی اصلاح طلبان را نمیدونه، چون ممکنه اگر راهبرد نهایی اصلاح طلبان روشن باشه در تعیین تکلیف چهره اصلی اصولگرایان هم مؤثر هست.
خیلی متشکرم. البته حالا در راجع به این که این ابهام چیست در طول برنامه حتما ازتون خواهیم پرسید. جناب مقدم شما چه نظری دارید؟ اصلا موافقید با این تحلیلی که بله. آقای وکیلی دارن و دیدگاه شما چیست به عنوان یک کسی که به هر حال در سالها در رسانه حضور داشتید و به هر حال صاحب نظر هم هستید؟
من با چارچوب بحثشون کاملا موافقم، یعنی دقیقاً یک نسبت متقابلی بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داره.
بله.
من حالا همینجوری بگم که فرض بفرمایید که در جریان اصولگرا اون بلا تکلیفی در جریان اصلاح طلب هم اثر گذاشته، برای اینکه منتظرن متناسب با رقیب یه نفری رو پیدا بکنن از اون موجودین، حالا هر کسی هست، حالا مثلا 12 نفر چند نفر معرفی شدن به شورای به اصطلاح اصلی اصلاح طلبان. من معتقدم این واقعیه، این واقعیه و اساسا هم خوب نیست. یعنی ما در انتخاباتی که به دلیل شرایط، چون میریم به سمت اون بحثای رسانه‌ایمون، به دلیل شرایط کرونا ما از خیلی از فرصت‌های عادی همه انتخاباتی که در گذشته داشتیم محرومیم، تجمع نداریم. این تجمعات خودش ایجاد شور میکنه. شما یادتونه یه گروه اینور خیابون وای میسه، یه گروه اینور، اینا برای خودشون شعار میدادن، اینا درگیری هم نبود. این پرچم خودشو داشت، اون رنگ خودشو داشت. خود اینها هیجان ایجاد میکنه. سفر کاندیداها به استانها الان هیچ کدومشون نمیتونن برن، اصلا نمیتونن برن. حتی پرواز خودش، پرواز شخصی خودشو تردید داره که بشینه تو هواپیما بره، با ماشین بره. مثلا میخوام بگم اینا چیزهایی است که شرایط ما رو کاملا متفاوت، یعنی شرایط کرونا یکی از اون چیزهایی است که ما رو میبره به سمت استفاده از رسانه‌های نوین و کاندیداها تقریبا فعلا دارن از این ظرفیت استفاده میکنن.
بله، خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز در خصوص فعالیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در فضای مجازی با شما صحبت میکنیم با دو مهمان گرانقدر. یه فاصله رو میگیریم از همکارانمون، برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعا فضای حقیقی است. این تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، یه ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید، به گوش همه برسونید. فضای مجازی واقعا یک دنیای رو به رشد غیر قابل توقفه، واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه، این چیزی که اول بلا آخر، فضای مجازی، هر چه انسان پیش میره تو این فضا، این هم تو ادامه. خب این اون وقت یه فرصتهای بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصتها حداکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو بر کنار نگه داریم. جوانهای امروز، جوان انقلابی امروز ما بسیار داریم، بسیار داریم، در سرتاسر کشور داریم، از همه قشرها داریم، تو دانشگاه ها بسیار داریم. جوانی که هم متدینه هم انقلابی است، به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابی اول انقلاب شأنش بالاتر است. چرا؟ چون اون روز اولا اون انقلاب با اون عظمت اتفاق افتاده بود، انقلاب پرهیجان، ثانیا اون روز اینترنت نبود، ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، این جوان در معرض این همه آسیب نبود. جوان امروز در معرض این همه آسیب هاست، جوان امروز در معرض این همه آسیب هاست. اینترنت جلو اوست، این همه تلاش داره میشه برای اینکه این جوان رو منحرف کنن، این جوان متدین باقی میمونه. نسل امروز انقلاب به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ این واقعیتی است، باید اینو دید. نسل امروز انقلاب به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ این واقعیتی است، باید اینو دید.
ایران امروز، برنامه‌ای از رادیو ایران. موضوع برنامه امروز ما درباره فعالیت‌های نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی و به طور کلی شبکه‌های اجتماعی. خب الان دیگه با تیب خاطر میگم، چون به صورت نوشته دریافت کردم، دستشونم درد نکنه، که FM 90 مگاهرتز هست رادیو ایران، AM 558 کیلوهرتز. تلفن های برنامه 2-24-286 220-5009 و سامانه پیامکی 30900 که الان من میگم خدمتون که چه پیامک هایی دریافت شده. چون برنامه به صورت تصویری هم پخش میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایران صدا که معمولاً کسانی که این رو کار افسار رو در اختیار دارن میتونن این رو ببینن، بگم که شما میتونید این مهمانان گرامی ما رو هم ببینید و این برنامه رو مشاهده بکنید. اما عرض کنم که خیلی ممنونم ازتون شنوندگان عزیز و گرامی. شماره 0914 87 69، شماره 918 58 61، شماره 0913 5204، شماره 0936 0487، شماره 0937 97، عرض کنم 0937 0979، و شماره تلفن 917 4175 و شماره تلفن 913 97 48. هر یک در مورد عرض کنم خدمت شما مسائل و مشکلات هم صحبت کردید، به اضافه این که گفتید که فضای مجازی میتونه خیلی مؤثر باشه به شرط اینکه با رعایت انصاف باشه و مردم هم با دقت نظر بیشتری به اخبار و گزارش و داده ها عرض کنم توجه داشته باشن. دو مهمان گرانقدر در استودیو رادیو ایران تشریف دارند، جناب بیژن مقدم روزنامه‌نگار و جناب آقای محمدعلی وکیلی که هر یک از فعالان سیاسی هستند. جناب وکیلی، داده‌ها به ما چی میگن راجع به فضای مجازی؟ چون اون بخشم که حالا بحث ابهام بود موند و حال چون برنامه یه وقت محدودی هم داره بایستی حد اکثر استفاده از نظرات مهمانان گرانقدر داشته باشیم، بفرمایید.
بله، به رغم این ابهامی که در فضای عمومی وجود داره، اما فضای مجازی خوشبختانه در غیاب صحنه آرایی فیزیکی فضای انتخابات را جمع‌تر کرده. کسانی که در مزان نامزدی هستند ولو با عدم قطعیت، ولی منحنی حضورشون در شبکه‌های اجتماعی از یک رشد قابل قبولی برخوردار هست. گویا یه نوع رقابت جدی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی بین کسانی که در مزان نامزدی هستند برقرار هست، هم خودشون چه با استفاده از توییت چه با استفاده از دیگر وبینارهایی که گاهن برای ارائه برنامه‌هاشون تشکیل میدن، کنفرانس‌های خبریشون را بعضن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌کنن و یا در تدارک برگزاری هستن، جلسات نقد و بررسی دارن در این فضا، برخی با استفاده از پلتفرم‌های جدید فضای مجازی وارد دیالوگ دو طرفه میشن با شنوندگان و حاضرین در به اصطلاح چنین فضاهای، نوعی میتینگ های شبه انتخاباتی در فضای مجازی این شبها به خصوص تا پاسی از شب برقرار هست، بسیار هم پرشور هست. ولی خب به هر حال مجموعه این فضاها و این نمودارها که عرض کردم نشانه از رقابت در استفاده از این شبکه ها بین افراد به اصطلاح در مزان هست، اما این کل جامعه ایران نیست، این بخشی از کنشگران سیاسی رسانه‌ای را تشکیل میده که البته خود این میتونه زمینه فراگیری گفتمان نهایی حاکم بر انتخابات خرداد ما باشه. اما به دلیل اینکه همچنان کرونا حائل است بین جامعه امروز ما، برای انتقال این داده های مجازی به فضای فیزیکی همچنان ما با مشکل روبرو هستیم، همچنان بدنه طرفداران هر کدوم از این نامزدها ارتباطشون با همدیگر لزوماً ارتباط مجازی است. در گذشته اینطوری بود، اگر یک کنش مجازی از یک سیاسی رخ میداد، این کنش به سرعت می اومد در فضای رسانه‌های فیزیکال و به هر حال دست به دست می شد محفل به محفل منتقل میشد و فراگیر میشد. الان گویا یه گسستی همچنان وجود داره بین فضای مجازی به رغم گرمی تنور انتخابات در اون فضا و بین فضای فیزیکی، همچنان این متاسفانه گسست وجود داره.
مستاقی رو هم تو ذهنتون هست؟
بالا به هر حال هر هفته خوشبختانه حتی اخیراً دیدم که هر 24 ساعت نمودار حضور افراد در مزان نامزدی به اصطلاح کشیده میشه، صعود و سقوطشون و یا میزان به اصطلاح تعداد و حضورشون و تعداد حضور در شبکه‌های مختلف به نمودار کشیده میشه که برخی ها همچنان در صدر هستن، آقای رئیسی، آقای ظریف، آقای جلیلی، اینا جز کسانی هستن که تا اونجایی که حافظم یاری میده در آخرین نموداری که نگاه میکردم همچنان رکورددار هستن در فضای مجازی، ولی خب بعضی ها هم هفته به هفته داره شرایط حضورشون در این فضا بهبود پیدا میکنه.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای مقدم، شما نظرتون در مورد این داده ها چیست و به طور کلی میتونید بگید چه تحلیلی رو دارید از اوضاع فعلی؟ مثلا
خدمت شما عرض کنم
مثلا الان مطلبی رو که آقای وکیلی فرمودن، خب در مورد آیت الله رئیسی، در مورد جناب آقای جلیلی، در مورد اینا به هر حال یه بحثایی در جامعه هست. من می‌خواستم از تحلیل شما آقای ظریف و بقیه یه نکته هم من بگم. خوشبختانه رسانه ملی در بیان نام افراد، کسانی که به هر حال در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن، هیچ مشکلی نداره. بعد تبلیغ نکنن که آقا مثلا یکی رو خیلی مطرح میکنن یکی، بله، ولی شما چون به هر حال کارشناس هستید تحلیلتون رو در این مورد بفرمایید.
من یکی دو نکته عرض بکنم تکمیل صحبت های آقای وکیلی. نکنه ظرفیت های فضای مجازی یه بخشش این است که خیلی ارزانه، یعنی این از اون چیزهایی است که فرصتی میده به نامزد. قبلا باید پوستر هم چاپ میکردن، راه میافتن تو خیابون، بسیج توزیع و همینا پرهزینه بود. اما الان نه، این یه وسیله ارزانی است که میتونن ازش استفاده کنن. خودشون میتونن خود مدیریت بکنن. یعنی مدیریت‌های فردی خیلی جمع جور داره. و نکته سوم هم، حالا زیاده من اشاره نمی‌کنم، آزادی عمله. یعنی اونجا احساس آزادی عملی انجام میشه. اما در کنار همه اینها که جز مثبتاته و به همین دلیل چه مایل بوده باشیم چه نه، به عنوان هر چیزی شرایط به گونه‌ای است که باید از این ظرفیت استفاده بیشتری بشه.
من یه سوالی برام پیش اومد در اینی که شما صحبت میکردید، اونم اینی که به این پیج‌ها و به این کانال‌ها پولی نمیدن. مردم واقعا دوست دارن بدونن شما به هر حال چون یه آگاه رسانه‌ای هستید، جوای وکیلان، این کارو میکنن یا نمیدن؟
چند مدله. یه موقع از کار تبلیغاتی میکنه، فرد مثلا میخواد بره با یه، چون هستن الان بخشی از این کانال‌ها اصلا کلن حیاتشون با درآمدی است که دارن. این درآمد گاهی شکل آگهی رسمی فلان کالا رو داره، گاهی نه، مثلا یه پستی از یه کسی رو میخواد منتشر کنه، نمیکنه، میگه من انقدر پول میگیرم منتشر میکنم. اینا رو هم داریم. به طور طبیعی هزینه میشه، اما هزینه ها من فکر کنم به نسبت گذشته خیلی کمتره. به همین دلیل بار تو این دوره یک آمده رو دوش فضای مجازی و دو رو دوش صدا و سیما. من در مورد صدا و سیما هم نکاتی دارم که اونا رو هم عرض بکنم. نگاه کنید، من به نظرم
آقای وکیلی هم بگم بعدن.
نگاه کنید اتفاقی که اینجا میفته، حالا در فضای مجازی جمله‌ام کامل بکنم، فرمودین شما، در کنار اون مزیت‌هایی که من فقط سه موردش اشاره کردم، خب آسیب‌های دیگری هم وجود داره. اون آسیب‌ها اینه که بخشی از این فضای مجازی بی‌شناسنامه است، یعنی شما نمی‌دونید با کی طرفید. اونجا خیلی شفاف نیست، آدم ها، جریان ها، اسمای مختلف، اکانتی که وجود داره، فیکه، اینا به جای خودش. اتفاق منفی که تو اون فضا میفته و بالاخره هرچی ما میریم جلوتر باید بیشتر تجربه کنیم، اون سواد رسانه‌ای مردم هم افزایش بدیم، اون تخریب ها و کارهای منفی است که اونجا شکل میگیره. شایعه شکل میگیره، تخریب، تا شما بدوین دنبالش ممکنه اصلا فرصت رو از دست داده باشین. و مخصوصا هرچی ما به روزهای پایانی انتخابات نزدیک میشیم این اتفاق بیشتر میفته.
البته کلام برخی از داوطلبان هم در این زمینه مؤثر هست. مثلا یه داوطلبی برای مطرح کردن خودش یه جمله رو میگه که اصلا این جمله رو نباید بگه. یعنی در هیچ کشوری هم اینجور نیست. منافع ملی بایستی مد نظر باشه. حالا فرضاً شما میخواید گروهت یا خودت برنده بشی، یا اینکه مثلا مطرح کنی یا پشتیبان کسی دیگه. این جملات هم شما چون به عنوان فرد آگاه هستید،
نه حالا اینا رو ما میذاریم به حساب اون مدل هایی که افراد استفاده میکنه. با قول خودشون یه بمبی میتره کنه که توجه ها رو جلب بکنه. این جزء این بخش آخری
که اگه در راستای از کنم صداقت، دوستی و صمیمیت و میهن دوستی باشه خیلی خوبه، ولی اگه در راستای تخریب باشه،
نه حالا بله تخریب رو من عرض نمیکنم، اما از باب اینکه یه کسی میاد یک ادعایی رو مطرح میکنه و بعد یه دفعه همه توجهاتو به سمت خودش جلب میکنه. بنابراین ما تو بخش آسیب ها باید مراقب باشیم. درباره صدا و سیما من عرض بکنم، نکنید شرایط ما به گونه ایست که بخشی از بار و بخش زیادی از بار، نگاه کنید این واقعیت رو ما نباید نادیده بگیریم. چه خوشمون بیاد از این صدا و سیما، چه خوشمون نیاد، الان باز هم رسانه ایست که در همه نظرسنجی ها بیشتری مخاطب رو داره. بیشترین مخاطب تو همون فایل صوتی آقای ظریف هم یه مناقشه بین ایشون و اون گفتگو کننده وجود داره. اونجا هم آقای ظریف میگه آقا جان شما بدونید که صدا و سیماست که افکار عمومی رو شکل میده. بعد مثال هایی رو هم اونجا ایشون اشاره میکنن که من ازش میگذرم. بنابراین صدا و سیما نظر من این است که باید در این دوره آنچه که از گذشته داشته و تجربهش موفق بوده، علاوه بر اینکه اونا رو باید حفظ بکنه، باید آورده های بیشتری داشته باشد. خب ما مدتی قبل نگران شدیم چون بحث های مثل مناظره، اصلا بحث بود که اصلا مناظره باشد یا نباشد. شما میدونید نظرات مختلفی وجود داره در مورد مناظره. خب خوشبختانه اون هستش. مستندهای کاندیداها باید بررسی بشه. به نظر من اون از چیزهایی است که ایجاد مشارکت میکنه، نباید حذف بشه. گفتگوهای نمایندگان نامزد اینا حتما تو برنامه صدا و سیما هست.
خدمت عرض بکنم در نشستی که ریاست محترم سازمان صدا و سیما با اعضای تیم ستاد انتخابات و از تمام برنامه سازان داشتن، این نکات مورد نظر قرار گرفته و برنامه های مفصل، یعنی فضای مجازی هم که شما میگید اگر واقعا برای مستند بودن و اینکه رسمی بودن، خب میتونن به شبکه های اجتماعی صدا و سیما هم مراجعه بکنن. الحمدلله طوری هم شده، اینطور نیست که بگن آقا مثلا یه موقع اتهامی علیه صدا و سیما داشتن آقا شما مثلا یه طرفه به نفع ایکس یا ایگرگ میخواد چیز کنن. من حالا میخواستم شما مساقی در مورد این افرادی که در فضای مجازی فعال مثلا آقای ظریف وضعیتش چطوره، آقای آیت‌الله رئیسی چطوره، بقیه آقای قالیباف و اینا رو اگر ممکنه تشریح بفرمایید، بعد برسیم آقای وکیلی هم همین موضوع رو بیان
کنید. عمده در حقیقت به نظر من اگر داده هایی هم وجود داشته باشه که داره الان دارن همونجوری که ایشون گفتن تبدیل روزانه تبدیل به نمودار میشه، یه کسی امروز فعالتر بوده فردا ممکنه نباشه پس فردا، این مربوط است به در حقیقت خود شخص افراد نیست. یعنی آقای رئیسی شخصا تولیدی به این مفهوم برای انتخابات اصلا صفره، تولید شخصی آقا چون اصلا ایشون حرف نمیزنن در مورد انتخابات، دیگران حرف میزنن ولی ایشون حرف نمیزنه. که اینا مربوط به طرفداران این افراده. در حقیقت هر چقدر گستره طرفداران این افراد بیشتر باشد، اونا میتوانند برای اون فرد بر اساس ذهنیت‌های خودشون تولیدات بیشتری بکنن. به همین دلیله که یه نفر یه دفعه اوج میگیره یه کسی میادش پایین‌تر. این متناسب با میزان طرفداران اونهاست که دارن کار میکنن تو این فضای مجازی و از این فرصت در حقیقت استفاده میکنن.
بله خیلی متشکرم. آقای وکیلی شما هم در این باره اظهار نظر بفرمایید. ضمن اینکه حالا من می‌خواستم جناب آقای مقدم در مورد افراد هم شما چون اسامی را هم بگید، هیچ اشکالی نداره بگید مثلا این فرد اینقدر موفق. البته ممکنه باز هم برخی از شنوندگان از ارجمندان بگن که حالا این مثلا مرجع این سنجش ها چیه، که مثلا یکی بگه من 35% جلو هم، یکی بگه من 12%، یکی بگه 11%. حالا شما که آگاه هستید در این زمینه،
حالا اگه درست متوجه شده باشم سوال شما پیرامون حجم فعالیت مجازی نامزد هاست.
بله.
نه به اصطلاح میزان سنجش مقبولیت.
بله خب در فضای مجازی بحثمون هم روی فضای مجازی.
حد به لحاظ حجم فعالیت باز تا اونجایی که ذهنم یاری میده آقای سعید محمد و آقای محسن رضایی و همچنین در این سوی قصه کسانی مثل آقای عارف و آقای جهانگیری، اینا شرایط فعالیتشون در مثلا فعالیت مستقیمشون در فضای مجازی شرایط مطلوبی ارزیابی شده. برخی از این نامزدها حتی به اصطلاح وارد میتینگ های رسمی هم شدن در فضای مجازی. مثلا چند شب پیش من در یکی از این پلتفرم های مجازی شاهد بودم که آقای جهانگیری 3-4 ساعت به اصطلاح تا پاسی از شب در یکی از این شبکه ها با مردم گفتگو می کردن. نوعی اعلان حضور تعبیر شد این حضور ایشون در این شبکه. برخی دیگه از نامزدها مثل آقای کواکبیان و مثل آقای اینا هم به همین ترتیب و یا آقای رستم قاسمی باز هم ایشون به نظرم میاد که فعالیتش در فضای مجازی فعالیت پرحجمی هست. آقای زرقامی به همین ترتیب. اما اونایی که رکورددار هستن و رکوردشون خوب هست آقای همچنان آقای رئیسی هست، البته با همین توجه به همین نکته که به اصطلاح فرمودن خبرای پیرامون آقای رئیسی در شبکه های مجازی خبرای پرحجمی است. آقای ظریف خبرای پیرامونش باز در صدر هست. آقای جلیلی حضورش در به اصطلاح همین فضا حضور پرحجمی است. عرض کردم اگر یا شنیدم همین امشب فردا شب باز برخی از همین نامزدها نوبت گرفتن از کسانی که مدیر برخی از این رومها و اتاقهای مجازی هستن که براشون فرصتی بذارن برای حضور و دارن مثل گویا استدیوهای شب تلویزیونی از این فرمت‌های جدید بهره میبرن. من اجازه میخوام تأکید کنم این نکته درست آقای مقدم را، با توجه به این که برای نظام و برای رهبری استراتژی اصلی انتخابات خوب بوده و هست. انتخابات خوب یعنی انتخابات با مشارکت بالا. این فرق میکنه که ماها هر کدوم انتخاب خوب را چی تعبیر کنیم، چی تفسیر کنیم. انتخابات خوب راهبرد نظام هست. انتخابات خوب از رهگذر مشارکت بالا رخ میده. در شرایط کنونی با این رخوهی که در اردوگاه های سیاسی حاکمه، با این حاله کرونایی که مانع به اصطلاح فعالیت های فیزیکی هست، تلویزیون و صدا و سیما همچنان نقشش را به نظر من بهتر از این میتونه ایفا بکنه. البته
الان هم که داره انجام میده،
البته همین برنامه نشون میده که خودش خوشبختانه صدا و سیما پای کار هست. اما متناسب با عرض کردم این عقب مندگی که ما نسبت به موعد انتخابات داریم، بیش از این لازم هست که مجموعه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پای کار باشه.
البته من خدمتتون عرض می‌کنم تیم‌های رسانی واقعاً فعال هستند. همین برنامه‌ای که ما در خدمتتون هستیم برای تدارکش بایستی خیلی عوامل نقش داشته باشن، زحمت بکشن. خب صدای مردم رو بشنویم، چطور موافقی؟
بسیار عالی.
بشنویم صدای مردم رو از برنامه ایران امروز.
من از سلام خواسته نباشی بچه‌ها، من از جمهور آینده هم خود دارم که اولا ارزونی تو مملکت بیارن و پول ما رو با ارزش کنن. امیدوارم اینقدر مدیریت داشته باشن که جنس که وقتی دست خود دولت نرخ میده جابت بمونه اقلا 6 با شد 24 ساعت هم نشه بالا پایین بشه. ملت من اصلا ناراحت هم میدن که از ناس ما مرس مایاته زندگی روزمره مردم اصلا نرخ ثابتی نداره. هیچ چی در مورد دولت نیست. دولت مدیریت نداشت. آقای روحانی متاسفانه خیلی زحمت دید، کارهای جامعه خیلی زیادی کرد ایشون، ولی مدیریت نبود. واقعا جدی باشن حساب به حرفایی که میزنن، فقط صحبت نباشه. امیدوارم ببینم بعد و بعید هم که میدم فکر رو کنن که آقا ما بعدی میگیم عمل میتونیم بکنیم. همین امیدوارم واقعا جمهور آینده اولا سعی کنه مملکت ما در دنیا سربلند کنه، پولمون رو با ارزش کنه. وقتی پول ما با ارزش شد کل دنیا رو ما حساب با میکنن. همون دیگه از رو حساب بود تحصیحات ما باید کردن، تحصیحات ما قدی شده که اون همه حساب میبرم. امیدوارم در جمهور آینده ما مدیریت داشته باشه و بیشتر فکر ملت باشه، ملتی که واقعا از امام فرمودن این انقلاب از اون قابل نهاز بیشاری محفظ محجد.
من یه کارگرم تبریز 40 سالمه. تا حالا هیچ کدوم از انتخاباتم رد نکردم. تا حالا حرف و عمل هیچ کدوم از کاندیدا یکی نبوده. لااقل تو این 40 سالی که به عینه دیدم. 2 سال 3 سال دارم سشیف کار میکنم با اینکه کارگرم، کارم سخته. سشیف دارم کار میکنم. چند ماه الان اجارخونم هم نمیتونم بدم. شرمنده زن و بچه‌م هم شدم. سفره‌م خالیه. تشکر میکنم. معماری حاضر هستم از سر.
سلام علیکم، خسته نباشین. به مدیر محترم بفرمایید چه بحثای اضافی بحثای حاشیه‌ای نکنن که وقت برنامه خیلی تلف نشه، بتونیم حد اکثر استفاده را از برنامه بکنیم. خیلی متشکر و عرض خسته نباشین، خدا حافظ شما.
ملت ما انقدر فهیم هستن، انقدر شعورشون میرسه، ماشاءالله درک و اطلاعاتشون بالاست. نیازی به فضای مجازی و فضای حقیقی و دست زدن و سود زدن و پرچم گرفتن و اینا رو ندارن. مردم نیاز به کسی دارن که حرفش با اعمال صادقانه باشه، یکی باشه. همه این آقایون که اومدن انتخاب شدن و رئیس جمهور شدن از مراجع خیلی بالاتر از مردم تایید شدن. مردم هم بر حسب اون تاییدات که از مراجع بالاتر بوده خوابشون کردن. همشون هم رزومه داشتن، همشون هم برای خودشون پست‌های مختلف داشتن. اما نمی‌دونم چجوریه وقتی میان میشینن تو مجلس ریاست جمهوری همه چی برعکس میشه، حتی رزومه‌های قبلیشون هم خراب میکنن. این از مهمانان گلانی بپرسید که دلیلش چیه. شاید اگه مردم این توضیح رو بشنون نیازی به فضای مجازی هم نباشه، به اون کاندیدای اصلیشون رای بدن. سپاسگزارم. راننده تاکسی اینترنتی، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. از فارس بازام خون میکنم. سرکان مردت. میخوام به کاندیدا بگم، اونایی که میخوام کاندیده ریاست جمهوری بشن، از بعد از 4 سال یا 8 سال بگن وقت نداشتیم و اینجوری مثلا کاندید بهتره. اگه بخوام مثلا کاندید به ریاست جمهوری خدمت کنم به مردم، راه شهدا رو ادامه بدن، با ولایت بشن. ممنون، متشکرم.
سپاس از شما شنوندگان عزیز ارجمند. اطاعت میشه. شنونده بسیار خوبی گفتن، بیشتر حاشیه ندید. بله، ما میخوایم متن رو اصلا بپرزیم. این سلسله از برنامه بیشتر به متن بیشتر خواهد، حاشیه خب فقط مطرح میشه. خیلی سپاسگزارم از تلفن‌های خوب و دلگرم کننده شما عزیزان. اما پیامک‌های ما هم همچنان سلسله وار ادامه داره. 0913 89 33 فرمودن، گفتن در فضای مجازی شاید خیلی نتونه همه خواسته ها رو برآورده بکنه و خب بایستی در جاهای دیگه هم صحبت بشه. گفته اگه قانونی باشه برای اینکه فضای مجازی با رعایت مقررات بیشتری بپردازه خیلی مؤثرتر خواهد بود. ممنونم از شما عزیز. اما 0921 1073 این پیام رو برای ما فرستادن که شما در این برنامه خب به خوبی دارید پرداخت میکنید، ما هم از شما ممنونیم و انشالله بتونیم نظرهای شما رو در سلسله برنامه ها حتما دخالت بدیم. 0937 49 65 پیامک فرستادن در همین زمینه. 0913 22 62 و یه شنونده عزیز همین گفته فضای مجازی شناسنامه مشخصی ندارد. خب این نکته بود، آقای مقدم هم به خوبی اشاره کردن. چقدر خوبه که به شناسنامه دارها، نه اینکه بیان یک کپی یک سایت دیگر رو بگیرن. بله، عرض کنم که بله، تایید کننده گرامی برنامه تذکر خوب به من دادن، گفتن حاشیه ها رو نگید چون شرمنده ها گفتن به متن بپردازید. خب عرض کنم که استفاده نامزدها از فضای مجازی چند درصد به اصطلاح با هوشمندی داره انجام میشه؟ آقای وکیل، شما این رو اگه ممکن توضیح بفرمایید. البته در فرصتی که داریم میخوام جنبندی هم خدمت شما آقای مقدم باشیم.
والا عرض کردم که هنوز اون تعلیق در فضای رسمی نامزدها فضای مجازی هم هست، یعنی همچنان فعالیت مجازی نامزدها با اما و اگر رو در روز. هنوز تو اردوگاه اصولگرایان عرض کردم که به دلیل اینکه آقای نگاه ها همش به آیت الله رئیسی هست و ایشون همچنان حضورشون و عدم حضورشون با عدم قطعیت روبرو هست. به همین جهت دیگرانی که در اون اردوگاه هستن با اعتماد به نفس توی همین فرصت مجازی که فراهم هست حضور ندارن. اگر حضوری دارن حضورهای جسته گریخته است، حضورهای منسجم با آرایش انتخاباتی که نشون بده مثلا خروجی شورای ائتلاف یا شورای وحدت که نهادهای به اصطلاح انسجام بخش جریان اصولگرا به حساب میاد وجود نداره. الان تکلیف اردوگاه اصولگرایان از نظر هواداران ناروشنه. اگر میبینن آقای سعید محمد مثلا تو فضای مجازی بسیار پرفروغه، یا اگر میبینن آقای رستم قاسمی یا حتی آقای احمدی نژاد بسیار بسیار در فضای مجازی ایشون پرفروغ هست، ولی یا آقای قالیباف اخبارش به صورت جست‌وگریخته در فضای مجازی هست، هنوز تکلیف ناروشن اینها که بالاخره یا آقای رضایی که اینا آخرش چی؟ آخرش کدوم؟ گروه ها نمیدونن که حرف کدوم یکی از اینها باید. مثلا یه خبری که یکی دو روز شاخک ها را به خودش جلب کرد، خبر حضور تصویری آقای رضایی و سید محمد و رستم قاسمی بود که در فضای چانه‌زنی ها و گمانه‌زنی ها پیام خاصی میتونست داشته باشه، اما پشت سر این خبر دیدیم که نشست خبری هم آقای رستم قاسمی گذاشته، هم کنفرانس خبری آقای سید محمد گذاشته. یه نوع آشفتگی وجود داره. این ور در اردوگاه اصلاح طلبان کمپلت کلن همه چیز در هم هست. نهاد فقط اونی که من میتونم به شنوندگان اطلاع بدم این هست که فهمیدم نهاد اجماساز اصلاح طلبان از دیروز و یا از پریروز شروع کرده به اصطلاح شنیدن برنامه نامزدهای محتمل. برخی هاشون رفتن و دفاع کردن از برنامه هاشون، دارن یک به یک به اصطلاح برنامه ها را میشنون، اما همچنان اونجا برای تصمیم گیری نگاهشون به آرایش نهایی اردوگاه اصولگرایان هست. چون فرض اینه اگر آقای رئیسی وارد این صحنه بشه اینجا یه نوع اختزا وجود داره، اگر آقای رئیسی وارد صحنه نشه و با به اصطلاح به قول آقایون با نامزدهای درجه بعد بناباشه آرایش سیاسی باشه در اردوگاه اصولگرایان، اون موقع در اردوگاه اصلاح طلبان هم به نظر من یه نوع آرایش دیگری شکل میگیره. برداشتم این هست که پلتفرمای دوسویه، چون برخی فضاهای مجازی یک طرف است، طرف میاد یه توییت میزنه، یه موضعی را اعلان میکنه در یک مسئله خاصی، این موضع فقط به اطلاع مردم میرسه از طریق فضاهای مجازی، این هیچ فیدبکی نداره، هیچ بازخوری نداره، برای نامزد هم بازخور آنچنانی نداره، نمیدونه که به اصطلاح میزان تأثیرگذاری این موضع چگونه است. میشه سنجش های گذاشت اینها که بازخور برخی، اما اون نیاز باز به یک کار واسطه ای داره. برخی پلتفرم ها اومده جدیدن رونمایی شده اینها که این ارتباط دو سویه داره برقرار میکنه، در حقیقت جنبندی نهایی حاضرین در اون فضا را آقای نامزد میتونه اطلاع پیدا کنه، اگرچه به فرمایش برخی از شنوندگان عزیزی که الان اومدن رو خط بیان کردن، اگرچه این نمونه جامعه ایران نیست، نمونه های فضای مجازی به هیچ وجه گویای حتی خوشایند بدایندهایی که تو فضای مجازی داره اتفاق میفته به هیچ وجه نمودار خوشایند بدایند جامعه ملی نیست. جامعه ملی چیزای دیگری داره که خب اون البته به نظر من تحت تأثیر گفتمانی که در همین فضاهای مجازی داره و یا فضاهای رسانه‌ای داره شکل پیدا میکنه در نهایت میتونه خط بگیره. ولی به عقیده من همچنان نامزدها اگر تکلیفشون روشن بشه ظرف امروز فردا که امیدوارم روشن بشه اینا، این خسارت
این عدم باید مشخص بشه.
بله الان
ثبت نام رو داریم،
ثبت نام شروع میشه،
پنج روزم طول میکشه
و این عدم قطعیت در آرایش نهایی ضربه میزنه به میزان مشارکت. به نظرم میاد که برای کمک به اصطلاح تشخیص مردم، تشخیص آگاهانه مردم، لزوماً اردوگاه‌ها هرچه سریع‌تر باید آرایش نهایی خودشون رو نشون بدن.
خیلی متشکرم آقای مقدم. جمع‌بندی شما چیه؟ به هر حال
من اگر اجازه بدین یه نکته‌ای رو، حیفم میاد که بحثش رو مطرح نکنم، کمک بکنم. نکنید انتخابات، یعنی هر کار سیاسی که حالا بزرگترینش میشه انتخابات، اونم بازم مهمترین شاید مثلا انتخابات ریاست جمهوری بشه، برای اینکه نامزدها، برای اینکه طرفدارانشون، جریان‌های سیاسی، حتی رسانه‌ها بتونن توی این مسیر درست راه برن، چون ابهام داره، چون تاریکه، نیاز به یک نورافکنی هست. این نورافکن به نظر من چیزی که میتونه افق رو بگه و امروز رو بگه حداقل، و ما بتونیم از امروز استفاده کنیم برای فردا و برای پس فردا، اون نورافکن نظرسنجی هاست.
بله،
یعنی نظرسنجی درست علمی، این همون نقش نورافکن داره، اونه که به ما میگه که شما کجاها ضعف دارید، کجاها قوت دارید، چیکارا باید بکنید. من دو سه موردشو اشاره میکنم رد میشم. خب خوشبختانه در کشور ما نظرسنجی های علمی دقیق انجام میشه توسط دستگاه های مختلف. اینجوری نیست که هر نظرسنجی اعتبار علمی داشته باشه. من روی سایت یه کسی میذاره، میگه بیا نظر بدیم، بعد میگه ما نظرسنجی کردیم آقای فلانی، اینا که بی اعتباره.
بلد.
نمیدونم این فضا رو میخوام بگم از این بیایم بیرون. ما بحثمون در مورد نظرسنجی های دستگاه های معتبره. نکته ای که الان در ذهن مردم ما نیست این است که این نظرسنجی ها اعلام نمیشه. اگر اعلام بشود بدون هیچ واهمه، نظرسنجی ها انجام میشه برای افراد خاص، نظرسنجی انجام میشه برای دستگاه خاص. این ارزشی به نظر من نه اینکه ندارد، ارزش مردمی نداره. این نظرسنجی ها باید منتشر بشه، مردم میسنجن، بعد از انتخابات میبینن این درست بود، به اون دستگاه در حقیقت مطمئن میشن. این یه بخش مسئله است. نکته بعد این که سه چهار تا نکته تو این نظرسنجی هست آقای طاهری، اینا خیلی مهمه. یکیش در مورد میزان مشارکته. میزان مشارکت مردم بر اساس نظرسنجی ها خوب نیست. اونایی که قطعا میگن ما شرکت میکنیم، میزان مشارکت یعنی این، یعنی میگه من شرکت میکنم، این عدد عدد خوبی نیست. یه گروهی داریم که همیشه میگفتن ما شرکت نمیکنیم، الانم میگن ما شرکت نمیکنیم، اینم یه درصدی داره.
اونایی که کلیپ سازن.
یه گروه سوم داریم که میگن ما هنوز تصمیم نگرفتیم. این گروه اتفاقا گروه سرنوشت‌ساز انتخاباته. روی این گروه میشه کار کرد. این کار کردن متناسب با همین کار رسانه، فضای مجازی، فضای انتخاباتی. پس یه بخشو اینجا در حقیقت این رو داریم. یه اتفاق دیگری که توی نظرسنجی من دیدم افتاده و این همون نورافکن است و بعد احساس خطر بکنیم، شما نظرسنجی‌ها رو که ببینید اسامی رو مردم پاسخ دادن، افرادی هستن که بالای 50-76% مردم میگن ما اصلا این آقا رو نمیشناسیم. ما اونا رو میشناسیم و ما فکر میکنیم اون آدم خیلی، در حالی که نسل عوض شده. این آقا مثلا 10 سال قبل، 15 سال قبل یه مدیر خیلی خوبه، موفقه، مثلا هرچی به حساب خودش، اما الان کسی مثلا نمیشناسه. میگه 76% ما شما رو نمیشناسیم. خب این آدم چجوری میخواد بیاد رأی بگیره؟ یعنی با چه امیدی میتونه بیاد رأی بگیره؟ بنابراین اینا نکاتی است که در حقیقت اونجا وجود داره. اینا چیزایی است که باید ازش استفاده کرد و نظرسنجی‌ها. به نظر من خود صدا و سیما، چون من نزدیک در جریان بودم، یکی از معتبرترین نظرسنجی‌ها ما صدا و سیماست. ما جای دیگر رو داریم، ایسپا رو داریم، خدمت شما عرض کنم دانشگاه تهران رو داریم، صدا و سیما رو داریم، یکی دو تا مرکز، همه اینا معتبرن. ولی من عجیبه برای من چرا اینا اعلام نمیشه. خب اعلام بشه.
چرا؟ من خدمت عرض بکنم که چند وقت پیش مرکز پژوهش‌های صدا و سیما آمار دقیقی رو اعلام کرده بود، خیلی هم صادقانه. یعنی حالا گاهی وقتا دیدید که این بیگانگان ممکنه به دستگاه‌های اجرایی ما هم تهمت هم میزنن، بیگانگان یا این که الان نسبت به رسانه. اما یه نکته هم هست، واقعا نمیتونیم بگیم فضای مجازی هم همش قابل اعتماده. اینم مهمه. یعنی اگه کسی بیاد، یه تیمی بیاد مثلا به خاطر القاء محمل خودش، استفاده از واژه‌های مختلف این کارو بکنه، در ولی مطمئنیم که فضای مجازی هم یار کمکی است برای تبلیغ در عرصه انتخابات. و طبیعی است که کسانی که واقعا کمک بایستی بکنن بایستی آدمای هوشمندی باشن، اطلاعات دقیقی داشته باشن و اونا به جامعه در حقیقت پیام بدن. کما اینکه یکی از بهترین پیام‌ها رو رهبر معظم انقلاب اسلامی میدن و در هر برهه‌ای که راجع به انتخابات صحبت میشه واقعا بیاناتشون فصل خطاب هست. و همه بایستی این رو مد نظرشون باشه، دقت کنن. میخوام جنبندی در دو دقیقه، چون یه دقیقه
شما من عذرخواهی میکنم وسط صحبت شما، اشارم به این بود که نظر سنجی که شما رو یه مورد رو اشاره میکنید اون منظور من نیست. شما از دو ماه قبل، سه ماه قبل نظر سنجی انجام میشه تا روز قبل از انتخابات، حتی بعد از انتخابات. این نظرسنجی رو بری جمع بزنی بالای 20 مورده، من منظورم همه 20 مورده نه یه مورد است، یعنی رونده. نگاه کنید همون درصدی که میگن ما شرکت نمی کنیم، اون درصدی که میگن ما تصمیم نگرفتیم، اینا نموداراش مرتبا تا روز انتخابات داره تغییر میکنه. این روند رو باید ما ببینیم، اصلا ببینیم به چه نامزدی. اشکال نداره شما افرادی رو ده، شما برید نظرسنجی مربوط به آقای روحانی رو ببینید در سال 92، ایشون از 2% اومده بالا. غیر از این آقا
بله.
از 2%، یعنی بله. نظرسنجی اول میگه 2%، نظرسنجی آخر میشه مثلا فرض کنیم که ایشون رأی میاره.
بله.
تو 88 هم همین مشکل رو داشتیم، من نظرسنجی ها رو دیده بودم، نظرسنجی ها نشون میداد تو شهرهای بزرگ آقای موسوی رأی میاره، تو شهرهای کوچیک آقای احمدی نژاد، تو شهرهای کوچیک ما بیشتر از شهرهای بزرگ ما
بله.
این نسبت وجود داشته. بنابراین من نظرم این بود که نظرسنجی های پی در پی
بله.
همه اونها در حقیقت که... منتشر بشه که مردم
بتونن. آقای وکیلی شما در یه فرصت کمتر از یک دقیقه دیگه.
ممنون. بله همچنان عرضم همین هست که صدا و سیما به نظرم در بخش‌های مختلف ناچارن بایست زحمت زمین مونده در نتیجه کرونا را بر دوش بکشه، اگرچه رسالت مهمی به درستی پیرامون موضوع کرونا بر عهده داره، اما الان کرونای سیاسی ما عدم مشارکت هست. این کرونای سیاسی زیانش کمتر از کرونای واقعی برای سرنوشت کشور نیست. همه ماها متعهد هستیم که کاری کنیم انشالله در انتخابات خرداد ما میزان حضور مردم پای صندوق‌های رأی دنیا را انشالله به شگفتی باده.
در یه جمله ارزیابی شما از عملکرد صدا و سیما خوب بود؟
با توجه به شرایطی که درش هستیم خوب بود، اما خوبتر از این هم انتظار هست.
آقای مقدم شما؟
من به نظرم بعد از ثبت نام نامزدها شرایط بهتر
انشالله که موفق باشید. یه نکته هم من اشاره بکنم که عزیزان شنونده، هرچند که بخشایی ممکن است فضای مجازی قابل اعتماد باشه، ولی نبایستی بگیم که همه اون کسانی که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، همین رسانه ملی که در خدمت انتخابات است، به شهادت این دو بزرگواری که خودشون حضور دارن. اما اجازه بفرمایید که من عوامل برنامه رو خیلی سریع خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. سرکار خانم اقتداری تهیه کننده محترم این برنامه بودن، سرکار خانم خیرخواه هماهنگی رو به عهده داشتن، سرکار خانم وکیلی جناب آقای ریایی پور، آقای مهندس اولیاوش مهندسی صدا رو به عهده داشتن و سرکار خانم بیاتی. من تشکر میکنم از همه این عزیزان، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. به اتفاق مهمانان گرامی تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، تندرست باشید و مانا.